به نام خدا. نام کتاب: روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش. تألیف دکتر علی اکبر سیف، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسه چاپ نشر دوران. چاپ پنجم، ویرایش هفتم، پاییز 1393. گوینده: نسرین فرزیایی. فهرست محتوایی: صفحه 13. راهنمایی مطالعه کتاب 23. هدف‌های کلی کتاب 25. بخش اول: تعریف، موضوع و روش‌های پژوهش روانشناسی پرورشی 27. فصل 1: یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی 29. فصل 2: پژوهش در روانشناسی پرورشی 47. مرحله توجه، صفحه 176. برای یادگیری از راه مشاهده، ابتدا باید به آنچه قرار است یاد گرفته شود توجه کرد. عوامل زیادی در جلب توجه افراد دخالت دارند که از آن جمله می توان جذابیت، شهرت، شایستگی، مورد احترام بودن و مورد تحسین قرار داشتن فرد، سرمشق یا الگو را نام برد. کودکان خردسال معمولا والدین، برادران و خواهران بزرگتر و معلمان خود را سرمشق قرار می دهند. نوجوانان بیشتر از قهرمانان ورزشی، بازیگران سینما و شخصیت‌های مشهور دیگر تقلید می کنند. در رابطه با آموزش، عواملی چون متمایز و مشخص بودن مطالب درسی، قابلیت کاربرد و جذابیت آنها بر میزان توجه دانش آموزان تأثیر می گذارد. کوشش معلم در متمایز ساختن مطالب مهم درس و جذاب ساختن آنها برای یادگیرندگان، به ویژه در آموزش به کودکان خردسال و کودکان عقب مانده ذهنی حائز اهمیت است. معلم باید بکوشد تا در آموزش مطالب مختلف توجه دانش آموزان را به جنبه های حساس و مهم درس جلب کند. این کار را می توان از راه توضیحات روشن و تاکید بر نکات مهم انجام دهد. صفحه 177. علاوه بر عواملی از سرمشق یا الگو که بر جلب توجه یادگیرنده مؤثرند، ویژگی هایی از خود یادگیرنده نیز موجب توجه کردن او به سرمشق و یادگیری از راه مشاهده می شوند. از جمله این عوامل می توان استعداد و آمادگی ادراکی و شناختی، سطح برانگیختگی و رجحان های اکتسابی را نام برد. منظور از استعداد ادراکی به طور عمده ظرفیت حسی یادگیرنده است. مثلا یک شخص نابینا به اندازه یک شخص کاملا سالم از استعداد یادگیری از راه مشاهده برخوردار نیست. همچنین رجحان‌های اقتصادی از تجارب گذشته فرد با تقویت‌های مختلف سرچشمه می‌گیرند. به عنوان نمونه، اگر رفتارهای قبلی یادگیرند که از راه مشاهده آموخته شده‌اند در کسب تقویت برای او مؤثر بوده باشند، در موقعیت‌های سرمشق‌گیری یا الگوبرداری بعدی رفتارهای مشابه آن رفتارها بیشتر مورد استفاده او قرار خواهند گرفت. منظور از سطح برانگیختگی، علاقه و اشتیاق یادگیرنده به یادگیری است. مرحله به یاد سپاری یا یادداری. در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، اعتقاد بر این است که یادگیری طبق اصل مجاورت صورت می‌پذیرد و این یادگیری نیازی به تقویت و پاداش ندارد. دو رویداد مورد نیاز برای یادگیری از راه مشاهده عبارتند از: یک، توجه به عملکرد سرمشق، و دو، بازنمایی نمادی آن عملکرد در حافظه دراز مدت. بازنمایی اعمال مورد مشاهده به دو صورت تجسمی و کلامی صورت می‌پذیرد و این بازنمایی‌ها برای یادداری یا نگهداری مطالب در حافظه و استفاده بعدی از آنها ضروری‌اند. مشاهده‌گرانی که فعالیت‌های سرمشق را به صورت کلمات نشانه های مختصر یا تصویرهای روشن ذهنی رمزگردانی می کند، از کسانی که صرفاً به مشاهده یا فعالیت ها می پردازند یا هنگام مشاهده ذهنشان به مطالب دیگری مشغول است، بهتر یاد می گیرند و کمتر فراموش می کنند. بازنمایی تجسمی را بندورا به شرح زیر توضیح داده است. تحریکات حسی حواس را فعال می سازند و ادراکات مربوط به رویدادهای بیرونی را در شخص ایجاد می کنند. در نتیجه تکرار مشاهدات، محرکات سرمشق، سرانجام تصویرهای ذهنی پایدار و قابل بازیابی از عملکردهای سرمشق را در مشاهده کننده تولید می کنند. در موقعیت‌های بعدی، تصویرهای ذهنی می توانند رویدادهایی را که از نظر مادی غایب هستند زنده کنند. وقتی که امور کرارن در مجاورت با یکدیگر قرار گیرند، با هم تداعی می شوند، مثل نام یک شخص که مرتباً همواره با خود او می آید و عملاً غیر ممکن است که پس از شنیدن نام آن شخص یک تصویر ذهنی از او در ما ایجاد نشود. در طول مراحل اولیه رشد انسان که مهارت‌های کلامی هنوز آموخته نشده‌اند و نیز یادگیری الگوهای رفتاری که به سادگی قابل تبدیل به رمزهای کلامی نیستند. تصویرهای ذهنی دیداری در یادگیری از راه مشاهده نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. صفحه 178. دومین نظام بازنمایی که عامل اصلی یادگیری و یادداری انسانها از راه مشاهده به حساب می آید، رمز کلامی رویدادهای مورد مشاهده است. به قول بندورا، اکثریت فرایندهای شناختی که به رفتار نظم می‌دهند، عمدتاً جنبه کلامی دارند، نه دیداری. از آنجا که ما از طریق رمزهای کلامی می‌توانیم مقدار زیادی اطلاعات را در حافظه ذخیره کنیم، بازنمایی کلامی در یادگیری و یادداری رویدادها نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند.